بسم الله الرحمن الرحیم. شبی با خدا. گفتگوی خود به خودی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هشتم، شبی با خدا، صفحه 38. بسم الله المان. سوال: چرا اینقدر از خودت و درباره خودت حرف میزنی؟ آیا هیچ کس را سراغ داری که اینقدر در آثارش درباره خودش نوشته باشد؟ جواب: به راستی نه، ولی یک مسئله مسلم است و آن این که آدم از چیزی که بیشتر دوست می دارد بیشتر حرف می زند و می نویسد و من خودم را خیلی دوست دارم، هرچند که درباره دیگران هم بسیار حرف زدم. من فقط و فقط درباره آدم‌ها حرف زدهم، آن هم نه آدم‌های مثالی و آزمایشگاهی و تئوریک، بلکه آدم‌های واقعی. برای همین هم در آثارم هر کسی خودش را پیدا می‌کند و می‌گوید این خود منم. من به همان اندازه که دیگران را دوست دارم، خودم را هم دوست دارم و البته از شما چه پنهان یک مقداری بیشتر از دیگران، ولی نه همه دیگران. برخی هم هستند که آنها را خیلی بیشتر از خودم دوست دارم و اصلا می پرستم، که البته درباره‌شان کتاب هم نوشتم تحت عنوان سرگذشت علیین. نمی دانم توانستم شما را قانع کنم که چرا خودم را دوست دارم و از خودم حرف می زنم؟ همه پول را خیلی دوست دارند و لذا اکثراً از پول و اقتصاد حرف می زنند و من عاشق آدم هایم، مخصوصاً خودم، زیرا خودم را از همه بیشتر می شناسم و لذا درباره خودم بیشتر حرف می زنم. سؤال: این روزها چه می کنی و در انتظار چه واقعی هستی که ارزش زیستن داشته باشد؟ زیرا شما آدم خیلی متوقعی از زندگی هستی. جواب: راست گفتی، من متوقع ترین آدم روی زمین هستم و این روزها هم منتظر بزرگترین و با ارزش ترین واقعه کل زندگیم هستم که برای دیگران هم به همان اندازه مهم است. هرچی که برای من مهم باشد برای همه مهم است، زیرا من انسان هستم و انسانیت. من کس به خصوصی و خصوصی و شخصی نیستم، بسیار عمومی و همه جایی و عمومی هستم، ولذا سرنوشت من و وقایع زندگی من در همه آدم ها دیر یا زود اثر گذاشته و خواهد گذاشت، زیرا من برای همه زندگی کردم به همان قدر که برای خودم. من همه هستم و در انتظار واقعی هستم که این ادعا و حقیقت آشکار می شود. هیچ کس نمی تواند از سرنوشت من بی تفاوت بگذرد و جان به در برد و چیزی باشد که من در آن چیز نباشم. من در نفس همه اشیا و ایده ها و احساسات و پدیده ها و حوادث حضور دارم، حتی در نفس خاکی که بر روی آن راه می روید. این واقعی است که عنقریب آشکار خواهد شد و معلوم خواهد شد که من هیچ کس یا چیز خاصی نبودم، بلکه همه چیز بودم و چیزیت بودم، یعنی وجود بودم. به زودی بودن رو خواهد نمود و آن منم. سوال: شما خیلی گنگ حرف می زنید در این حال که خیلی خیلی ساده می گویید. بودن یعنی چه که شما هستید؟ آیا دال بر ظهور ناجی یا امام زمان و چیزی از این دست هستید که خود شمایید؟ جواب: من به زودی ظهور خواهم کرد، ولی نه تحت عنوان امام زمان یا ناجی و امثالهم. من به نام دکتر خانجانی ظهور خواهم کرد، البته دکترش را حذف کنید، فقط خانجانی. و این یک پدیده جدید است، یک معنا و موجودیت کاملا نو و بدی است، یک بدعت است، نوعی خاص از بودن است، انسانیت است. آری، انسانیت ظهور خواهد کرد، نه کم و نه اضافه. انسان، انسانی به نام خانجانی که خصوصیاتی دارد که همه دوستش دارند و می‌خواهند باشند و با این ظهور همه آدم‌ها ظهور خواهند کرد به عنوان انسان. باز هم می‌گویم، نه من پیامبرم، نه امام زمانم، نه منجی هستم، نه قطب، نه نائب و نه چیز دیگر از این دست. من به زودی شناخته می‌شوم به عنوان انسان. چرا باور نمی کنید؟ من انسانیت هستم که ظهور می کنم، هرچند که کردم، ولی جهانی نیست. مسیح خود را فرزند انسان می خواند تا کسی او را فرزند خدا نخواند، ولی باز هم فرزند خدایش نامیدند. امان از دست مردم که هر کاری که بخواهند و هر حرفی که بخواهند می کنند و می زنند و کسی جلودارشان نیست. سوال: شما به عنوان یک متفکر آیا بانی فکر خاصی هستید؟ جواب: من بانی فکر کردن هستم و لذا خود را بانی مکتب اصالت معرفت و فهمیدن می دانم که حق فهمیدن را از هر حق دیگر ارجح دانستم. حتی بر وجود، بر خدا و انسان و جهان، زیرا همه اینها محصول فهمیدن است. من می فهمم پس هستم، من نمی فهمم پس نیستم. سوال: بزرگترین کاری که کرده اید چیست؟ جواب: فکر کردن. من جز فکر کردن هیچ کاری در زندگی انجام ندادم. من از این لحاظ بدی و بکر و پدیده‌ای منحصر به فرد هستم و هیچ کس به اندازه من فکر نکرده است. ولی در همه حال فکر می کنم، در حال خوردن و خوابیدن هم. ولذا همه چیز در وجودم تبدیل به معنا می شود. من تنها کسی هستم که حتی نفس کشیدن را هم می فهمم. من اگر 1000 سال دیگر هم عمر کنم، جز فکر کردن و نوشتن هیچ کار دیگری نخواهم کرد. به نظر من این انسانی ترین و تنها کار انسانی بشر است. اگر هر آدمی روزی فقط 5 دقیقه فکر کند، جهان بهشت می شود. سوال: پس منظور شما از فکر کردن چیز دیگری است؟ زیرا همه آدم ها بلا وقفه فکر می کنند. آیا می توانید فکر کردن را توصیف کنید؟ جواب: فکر کردن تنها کاری از انسان است که مطلقاً قابل تعریف و توصیف نیست، مگر اینکه بگوییم که فکر کردن واقعه حضور خدا در انسان است. فکر کردن همان رابطه انسان و خداست و دیالوگ بین این دو است. پس فکر محصول عشق انسان به خداست و بالعکس. فکر گزارشی از همنشینی انسان و خداست. سوال: بسیاری شما را یک بدعتگزار در دین و اسلام می دانند و معتقدند که دین و اسلام شما من درآوردی است و تحریف است. نظر شما چیست؟ جواب: نظر من هم همین طور است که هم اسلام من درآوردی است، هم اسلام آنها، و این طبیعی است. دین هر کس مال خودش است و باید باشد. اگر من درآوردی نباشد، پس تو درآوردی باشد، یا او درآوردی، یا آنها درآوردی، یا ما درآوردی. ولی همه در دلشان می دانند که دین و اسلام همین است که من می گویم، یا بهتر است که همین باشد که می گویم. سوال: بسیاری معتقدند که این همه حرف زدن از کشف و کرامات و مکاشفات متافیزیکی خود کار درست و اخلاقی نیست. نظر شما چیست؟ جواب: به نظر من کسی که کشف متافیزیکی داشته باشد و نگوید، در واقع اصلا نداشته است. چرا باید کشف فیزیکی را گفت و کشف متافیزیکی را نگفت؟ در کجا چنین امر شده است؟ خدا چنین امر کرده؟ خود خدا امر کرده است که آیات و بینات و رسالات مرا به مردم برسانید که اگر نرسانید غفلت و خطا کرده اید. آیا چنین نیست؟ به علاوه چگونه است که این همه قصه و رمان و خیال بافی می نویسند و فیلم می سازند که ثواب هم دارد و همه تصدیق می کنند این همه دروغ را؟ ولی حقایق متافیزیکی را چرا اکراه دارند؟ آیا اینان کافران و دشمنان دین خدا نیستند؟ حتما هستند. آیا نه این است؟ سوال. برخی می گویند که صداقت و جسارت شما در کلام کشنده و ویرانگر است. نظر شما چیست؟ جواب. به نظر من آنچه که از صدق و جسارت ویرانگرتر است، دروغ و بزدلی است که منشأ همه جنایات است. آیا نه این است؟ سوال. بعضی معتقدند که شما خیلی دچار حقارت و در عین حال خود بزرگ بینی هستید. نظر شما چیست؟ جواب. بالاخره کدامش هستم؟ مثل این است که بگویید شما آدم راستگو و خیلی دروغگو هستید. راستش دومیش درست تر است. من همواره از کودکی احساس بزرگی و برتری و سروری و برگزیدگی داشتم. خودم را خیلی عالی نمی دانستم، بلکه دیگران را خیلی بدبخت و احمق می دیدم. من خودم را معمولی می دیدم. حالا هم همین طور است. اول فکر می کردم فامیل ما خیلی نادان و بدبخت هستند. بعد که به تهران رفتم دیدم همه این طورند و فکر می کردم ایرانی ها این طورند. بعد که به اروپا و آمریکا رفتم دیدم آنجا هم همین طورند. سوال. علت تفاوت شما از دیگران چیست؟ جواب. گفتم فکر کردن. سوال. به نظر شما چند درصد از مردم فکر می کنند؟ جواب. فقط خداپرستان و عاشقان دیدار جمال خدایند که فکر می کنند و ما بقی خیال بافی و توهم و آرزو پرستی دارند، نه فکر. فکر کردن یعنی به خدا فکر کردن در خود و به خود فکر کردن در خدا. سوال. به نظر شما حرف‌های شما توهین‌آمیز نیست؟ مثلا همین حرفی که الان زدید. جواب. نه اصلاً. حرف‌های من یا عشق برمی انگیزد و یا بخل را، نه حقارت را. به همین دلیل همه مرا دوست دارند، زیرا من همه را دوست دارم و اگر به آنها فحش هم بدهم از محبت من است و لذا ایجاد حقارت نمی کند. سوال. اکثرا از مطالعه آثار شما در حیرت می شوند از اینکه هنوز زنده اید و کشته نشده اید. چرا؟ جواب. از فرط بزدلی حاکم بر روانها و اندیشه ها. این بدان معناست که فکر کردن چقدر نایاب است و ترس از اندیشیدن از مرگ هم ترسناکتر است. سوال. چرا چنین است؟ آیا فقط مختص جامعه ماست؟ جواب. این یک وضع جهانی است و تازه جامعه ما بهتر است از کشورهای جهان سوم. علتش هم این است که قیامت است و همه چشمهای خود را بستند تا خدا را نبینند. نگاه نکردن موجب حماقت می شود، مخصوصا نگاه نکردن به خدا. همه عذابها حاصل این چشم بستن است، زیرا آدم با چشمان بسته به چاه یا آتش می افتد. و در آن روز کافران خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. این است ماجرا. سوال. آیا به راستی قیامت است؟ پس چرا کسی جز شما متوجه نیست و نمی بیند؟ آیا شما خدا را می بینید؟ جواب. آری می بینم. دیگران چشمان خود را بستند. چرا باور نمی کنید؟ سوال. آیا خدا را در همه حال می‌بینید؟ چگونه؟ جواب. هرگاه که او بر من نظر کند و بخواهد، من هم او را دیدار می کنم و البته هر دیداری متفاوت است. کاملترین تجلی که از او دیدم دو بار و حدود سالهای 1372 تا 73 در سنگسر و مشهد بوده است که متعاقب موتهای قبل از موت جسمانی رخ نموده و البته این دیدار و قیامت متفاوت از لقاء الله در قیامت کبراست که جبرن بر کل خلائق رخ می نماید و پایان جهان است که پس از دمیده شدن در سور ممکن می شود و محشر کبرا. انسان به میزانی که قیامت و لقاء الله را باور دارد و علائم مقطعی قیامت را در جهان هستی و مردمان درک می نماید و تصدیق می کند، استحقاق دیدار می یابد که قبل از هر چیزی شوق دیدار است. معرفت بر قیامت و عشق به دیدار لازمه این واقعه است. آخر الزمان زمینه قیامت است. سوال: چه چیزی مانع باور قیامت و دیدار با خدا در آخر الزمان است؟ جواب: دنیا پرستی، نقصان در ایمان، بی معرفتی، بی دقتی و ابتلای به گناهانی که دیگر عادی شده است و گناه محسوب نمی شود، مثل سوء زن، به خداوند و انبیا و اولیای الهی و بی حرمتی و جسارت به ساحت مقدس امامان و اطلاعات خرافی و نفاق و دین فروشی و ریاکاری و رباخاری که سنت زندگانی همه مردم است و از همه مهمتر پرستش زرق و برق‌های تکنولوژی که عین دوزخ پرستی و ابتلای به ابلیس است. اینهاست که چشمان را کور کرده است و عقول را از کار انداخته و قلوب را تیره و تار نموده است. سوال: به نظر شما چند درصد از مخاطبان شما دعویها و معارف شما را باور می کنند؟ جواب: هر که بخواهد قلباً باور می کند و نمی تواند که نکند، ولی عده اندکی هم هستند که به لحاظ ذهنی هم تصدیق می کنند و این باورها را به زندگی خود دخیل می سازند، شاید کمتر از 1%. ولی در بلند مدت این معارف به جبر در زندگیشان پررنگ تر شده و ملکه ذهنشان می گردد و از آن راه فرار ندارند و مستمرن با آنها حرف می زنند چون عین واقعیت است. من زندگی انسان مدرن را به معارف مذهبی و متافیزیک تفسیر و تعین و تعویل کردم و این آیه قرآن را تحقق بخشیدم که ان الدین لواقع، یعنی به راستی که دین همواره واقعیت دارد و جاری است. سوال: چه گروهی ارتباط جدیتری با شما و آثارتان برقرار می کنند؟ جواب: دو گروه، مؤمنترین و کافرترین آدمها. مشرکان و منافقین بیشترین مشکل و ادابت را با معارف من پیدا می کنند، زیرا به طور طبیعی نفاق و خرافه در محور مطالعات من قرار دارد. من خود را بزرگترین متخصص شرک و نفاق در دوران ما می دانم. بنابراین جماعت سومی هم به طور وارونه و خصمانه با من رابطه ای شدید برقرار می کنند، ولی در میان حرفه ها دو جماعت مورد خطاب شدید تری قرار دارند: روحانیون و واعظان و معلمین دینی و جماعت اطباء و درمانگران. سوال: با اینکه اندیشه های شما شدیداً غیر متعارف هستند و طبعی انقلابی دارند، ولی تا کنون ارگان های نظارتی واکنش منفی از خود نشان ندادند، چرا؟ جواب: آری، آثار بنده شدیداً انقلابی اند، ولی مولد انقلاب درونی هستند و فرد را بر علیه خودش به انقلاب می کشانند، نه بر علیه دیگران و حکومت. زیرا آثارم مطلقاً اقتدارگرا و سیاسی نیستند و بلکه اتفاقاً ضد اقتداری و ضد سیاسی اند و تنها مسئله تعلیم و تربیت و تزکیه نفس و محبت و مردم دوستی و اتحاد را اشاعه می دهند و خداشناسی را. لذا اگر نیروهای نظارتی در فرهنگ افرادی مؤمن و وظیفه شناس و دلسوز مردم باشند، بایستی با تمام وجودشان از من ممنون باشند و حمایت کنند. در غیر این صورت باید در ماهیت این نیروها تأمل نمود. از لحاظ سیاسی هم بنده با آثارم برای کل دولت و ملت عزت و هویت و سربلندی جهانی به ارمغان آوردم و ایران اسلامی را مبدل به قلب عرفان و حقیقت و انسانیت نمودم. سوال: شدیدترین مخالفان شما در طبقات اجتماعی و فرهنگی نظام ما چه جریانهایی هستند؟ جواب: هنوز زود است که قضاوت شود، ولی بالقوه فقط پیروان مکتب اصالت جهل و حماقت و خرافه اند که در صف مقدم مخالفان من قرار دارند، زیرا کار من فقط روشنگری است و لاغیر. سوال: جسارت اندیشه و بیان شما به قضاوت اکثر خوانندگان شما بزرگترین ویژگی آثار شماست. این از کجاست؟ جواب: دو دلیل اصلی دارد. یکی این که من نان و نام آثارم را زیر پا نهادم و از آن ارتزاق نمی کنم و لذا نگران چیزی نیستم. دوم این که عاشقم، عاشق بیداری و عزت و سربلندی مردم. عشق و بی‌نیازی علل اصلی این جسارت و صداقت در آثارم هستند. به بیان دیگر، انتخاب فقر و تنهایی گوهره اصلی اندیشه و آثار مرا ساختند. پس از مطرود شدن و فقیر شدن، بزرگترین آفت و حجاب اندیشه و قلم است و من پیشاپیش این دو را برگزیدم. من در زیر تیغ قلم خودم آن چهار موت ارادی را بر خود جاری ساختم: گذشتن از جان و نان و نام و دل خیش. من این چهار رکن اصلی زندگی را پیشاپیش در خود برکندم و قبل از آن که مرا شهید کنند خودم را شهید کردم بارها و بارها. من خیلی وقت است که مردم و مرده دلیرترین موجودات در عالم خاک است. سوال: بسیاری از آدمهای سیاسی و منتقد نظام آثار شما را ضد مردمی و در خدمت مظالم و استثمار می دانند. نظر شما چیست؟ جواب: من خودم هم دورانی این گونه می نگریستم و تمام بدبختی های مردم را از حاکمیت سیاسی می دانستم. در این باب بسیار بحث کرده و دلایل خود را عرضه کردم که در اینجا تکرار نمی کنم. مسائل بشر امروز جهانی و انسانی است و دوره این نوع تجزیه تحلیل های قرن 19 هم گذشته و مستعمل است و بس کودکانه و قشری. نظریات منتقدین بنده هم محترم است و حق قضاوت دارند. خدا هدایتشان فرماید از این نگرش ظالمانه و خودفریبانه. بنده هیچ تفاوت ذاتی بین دولت و ملت قائل نیستم. تضاد بین مردم و حاکمیت یک تضاد سطحی و دمدمی و اقتدارگرایانه است، نه حق طلبانه، و مرا با این دعواها کاری نیست. آدمهای انقلابی هم حق دارند که انقلاب کنند اگر شاکی هستند، وگرنه در کنج خانه نشستن و مثال پیرزنها نق زدن را هنری و ارزشی نیست. نق زدن و فحش دادن کار کودکان و بازنشستگان فکری است. عصر انقلابات سیاسی گذشته است، امروز عصر انقلابات فکری است و بنده خود در صف مقدم این انقلاب قرار دارم. مفاهیمی مثل عدالت، آزادی، پیشرفت، مردم سالاری، سعادت و سلامت را امروزه بایستی به نوع دیگر تعریف کرد. ما محتاج یک بازنگری و ارزیابی دوباره ارزش‌های بنیادی و الفبایی هستیم و بنده در این عرصه آغازگرم و خود را یک انقلابی کامل می دانم که در این انقلاب فقط بایستی خون جهل و ریا ریخت، نه خون انسان را. خون انسان به اندازه کافی در طی هزارها به زمین ریخته است که البته برای پاکسازی و رفع غلظت خون تاریخ ضروری هم بوده است و همواره هم استمرار دارد و این یک امر دیگری است که مربوط به اهالی حجامت است و من این کاره نیستم. حال اگر کسی هم بخواهد مرا بکشد، به من خدمتی کرده که حجامتم نموده است به هزینه و زحمت خودش. این مسئلهی خیلی مهم نیست. سوال: به نظر شما آیا شما کشته خواهید شد؟ اصلا دوست دارید که چگونه بمیرید؟ جواب: خیلی سوال جسورانه است. من بارها کشته شدم و خدا نخواست که بمیرم، زیرا هنوز با من کار داشت و کسانی که کمر به قتل من بسته بودند از احمق‌ترین مردمان بودند و شقی‌ترین، و این به آن معناست که من در نقطه مقابل حماقت و شقاوت قرار دارم و دشمن این دو هستم. به هر حال مردن در رخت خواب و به واسطه ویروس یا تصادف مرگ خوشی نیست و در شأن انسان نیست. من دوست دارم برای خود خدا بمیرم، در حالی که او را دیدار می کنم خونم ریخته شود و خونم معرفت را آبیاری کند و این درخت را به بار آورد. این بهتر است از آن که خونم تماماً در گور به مصرف کرمها برسد، هرچند که آنها هم سهمی دارند، زیرا اساس حیات هستند و انسان از کرم بسیار کوچکی به نام کروموزوم آفریده شده است. البته خداوند خون هر کس را برای جمال خودش نمی ریزد، مگر آنکه او را دیده باشد و من دیدم، پس لایقم. سوال: خوانندگان شما بسیار مشتاقند که جمال خداوند را برایشان توصیف کنی، آیا مقدور است؟ جواب: فقط می توانم بگویم که به قول محمد صلی الله، من خداوند را در زیباترین جمالها دیدار کردم به طور عام و چند بار هم به طور خاص جمال وحدانیش را دیدار کردم. زیبایی و قداست تا سرحد نابود شدن، این است تنها توصیفی که می توان کرد. این اعتقاد وجود دارد که هر کسی که خدا را دیدار کند می میرد، حتی اگر در خواب دیدار کرده باشد. من در خواب و بیداری دیدار کردم و لذا بارها مردم و الان هم که با شما حرف می زنم مردم. آیا می فهمی؟ سوال: خیر، لطفاً بیشتر توضیح دهید، یعنی چه که مرده اید؟ جواب: از زیبایی مردن شاید تعبیری مختص خود بنده باشد. آدم چطور با دیدن یک جمال بسیار زیبا دل و دین و هوش از دست می دهد؟ حال این از دست رفتگی را هزاران برابر کنید، مترادف با مردن و به کلی فنا شدن می شود. ولی من واقعاً بارها مردم که چندین بارش را دیگران هم شاهد بودند. در حدود 5 سالگی که خدا را در خواب دیدم و این خواب را برای مادر بزرگم تعریف کردم، او چند ساعت گریست و من علتش را نمی دانستم. ولی بعدن فهمیدم، زیرا او این باور را داشت که کسی که خدا را در خواب ببیند می میرد. ولذا او در انتظار مرگ من بود. و اما این که می گویم که من همکنون هم مرده هستم واقعیت دارد و حیرت شما در این است که مرده را و مرگ را درک نمی کنید. فرق من با سایر مرده ها این است که مرئی هستم، همین و بس. و به همین دلیل اینقدر رنجورم و در طی هر روز بارها تا لبه مردن مکرر به پیش می روم. رزق این دنیا مناسب یک مرده نیست و این است علت بیماری حیرت آور من که هیچ نامی ندارد. من سال هاست که به راستی جانم بر لبانم است و به قول معروف یک پا در دنیا و یک پای دیگرم در آن سوی جهان است. حدود سال 1372 بود که شبان روز به درگاه او نالیدم که خدایا مرا پاک و خالص کن به هر قیمتی که باشد. و خدا هم دعایم را اجابت نمود. بهترین موقعیت و شرایط وجودی برای پاک شدن در عین بودن در خاک. همین وضع مذکور من است که بر لبه و مرز بین مرگ و زندگی قرار دارم. برای همین هم هرگاه که می خوابم و از خواب بر می خیزم در حیرتم که هنوز هم زنده ام. اولی بار که او را دیدار کردم تازه دیدم و با تمام وجودم احساس کردم که تا قبل از آن چقدر ناپاک بودم. آنچه که من دیدم جمال صبوح و قدوس بود و آنکه این جمال بر من وارد شد و در من فنا و محو گردید و این واقعه سرآغاز پاک شدگی من گردید و بیماری من. پس از ورودش در سینم ذکر یا صبوح و یا قدوس در اعماق جانم برخاست و ادامه یافت و گویی این نام همویی بود که دیدم. در واقع هر دیداری از او به مثابه دیداری از جمال یکی از صفات ذات اوست و آنچه که دیدم پاکی و زیبایی و عصمت و قداست محض بود و ناپاکی در من مرد. سوال: به اعتراف اکثر خوانندگان شما، شخصیت شناسی های شما گلهای سرسبد اکثر آثارتان است. نظر خودتان چیست و چرا؟ جواب: نظر من هم همین طور است، زیرا آثاری برخواسته از حق الیقین هستند، یعنی خود هر کسی در وجودم حاضر می شود و خودش را در من معرفی می کند، البته نه با صدا و کلام بلکه با محشور شدن با من، و من او را برای مدتی در دل و جانم می یابم و احساس می کنم و این احساس را به بیان می کشم و این شناختی از درون این انسان هاست و نه از بیرون. شناختی روایتی و تاریخی و جزئی نیست بلکه وجودی و جوهری است و در واقع من برای مدتی با آنها یکی می شوم و بر جایشان قرار می گیرم و از زبان خودشان بیانشان می کنم. سوال: شما با تجلیل از برخی از شخصیت ها خود را به لحاظ هویت دینی و اعتقادی در معرض اتهامات سخت و غیر قابل انکاری قرار داده اید، مثل حلاج، حسن صباح و قرة العین. بدین وسیله خودتان عملا خود را متهم به حلولیگری و زندیقیگری و اسماعیلیه و بابیه کرده اید. آیا با عظمت مجموعه آثارتان که دفاعی بزرگ از حریم و معارف شیعه 12 امامی است، بهتر نبود از این نوع شخصیت‌های مشکوک و متهم دوری می جستید و صرف نظر می کردید؟ تا حربه به دست دشمنان و مغرضان ندهید و کل آثارتان را خدشه‌دار نسازید؟ جواب: سوال بسیار خوبی کردید. من برای خودم وظیفه‌ای در حد رسالت قائل هستم که رسالت معرفی حقیقت و ظهور حق در تاریخ اسلام است، که معرفی قیامت و آخر الزمان و امامت در محورش قرار دارد و اتفاقاً این شخصیت‌های به اصطلاح بدنام در تاریخ که اکثراً ترد و لعن شده و یا قابل دفاع نیستند در محور رسالت من قرار دارند. حتی اگر کل هویت من قربانی شود و خونم مباح گردد، که در این صورت قربانی رسالت خود شده و کاری بر حق نمودم و به آن مفتخرم. اتفاقا همین سه شخصیتی که برشمردید خودشان شهید ظهور حق امامت در آخر الزمان و عرصه غیبت هستند. برخی میگویند از آنجا که برخی از فامیل شما بهایی هستند و بدین طریق خود به خود متهم هستید با دفاع از کسی مثل قرة العین، این اتهام را به دست خودتان اثبات کردید. اولاً که بهائیان کل باب و قرة العین و نهضت باب را منکرند، ولذا آثارشان را در فرقه خود ترد و لعن نموده و باعث گمراهی می دانند. علاوه بر این، من خودم در زندگی نامه‌ام متصلاً شرح دادم که اکثر فامیل ما بهایی هستند، همانطور که بسیاری از همشهریان ما یعنی سنگ سریها بهایی هستند. در حالی که این واقعیت که جز فامیل ما کسی نمی دانست و من به همه اعلام کردم و این افتخار من است و نه اتهام. پدر حضرت ابراهیم بت تراش نمرود بود. پدر علی پرده‌دار بتخانه کعبه بود. عموی پیامبر اسلام فیلسوف کفار قریش بود. این که اتهام نیست بلکه افتخار است. کسی که این مسئله را اتهام قرار می دهد حسابش با خداست. اصلا جای بحث ندارد. همین امروز بسیاری از سران نظام و انقلاب ما دورانی در جریاناتی مثل نهضت آزادی و انجمن حجتیه و امثالهم فعالیت داشتند و بعدها این جریانات مرتد و لعن شدند. این که شیوه قضاوت نیست. حالا اگر قرة العین هم در مؤمنان ترین و برحق ترین نهضت دوران خودش یعنی نهضت باب مشارکت داشت، که به سرعت از جانب خود سران این نهضت ترد و لعن و تنها و بیکس شد، حتی شوهرش طلاقش داد و همه او را متهم کردند. و امروزه بهایی و مسلمان جملگی تردش می کنند و اتفاقا دفاع از شخصیت این زن و امثال او مثل حلاج در رأس رسالت بنده بوده است، یا مثل حسن صباح که از جانب اسماعیلیه و اثناعشریه و شرق و غرب مورد اتهام و لعن است. من اگر از این شخصیت‌های برحق و مظلوم دفاع نمی‌کردم هیچ کاری نکرده بودم. به هر حال یکی می‌بایست تکلیف اینها را روشن می‌کرد و آن یک نفر من بودم و مسئولیتش را بر عهده گرفتم. من اگر بابی و بهایی و اسماعیلیه و زندیق و ملحد تلقی شوم برایم بهتر است تا اینکه این پاکان و اولیای الهی همچنان متهم بمانند. این اتهام ننگی بر دامن فرهنگ ماست که ملعبه استعمار بوده است و من آن را زدودم و فرهنگ ایران و شیعی را سربلند ساختم. همانطور که امام خمینی به دفاع از حلاج و مولوی پرداخت و آقای خامنه‌ای به تجلیل از حافظ پرداخت. و این یکی از افتخارات و خدمات آنها به فرهنگ اسلامی ایرانی است. روزی خود امام خمینی را هم در حوزه علمیه قم نجس می دانستند، ولی تاریخ ثابت کرد که خودشان نجس بودند و رسوا شدند و تعفن آنان حتی دماغ مریدانشان را سوزاند. دفاع از حلاج و صباح و قرة العین دفاع از ظهور امام زمان است و حق امامت در عرصه غیبت. آیا روشن شد؟ دفاع از این شخصیت‌ها و مخصوصاً از این سه شخصیت مذکور در رأس رسالت و عزت آثار من قرار دارد، هرچند که اصلاً حق آنها آنچنان که هست در آثارم ادا نشده است و فقط در حد رفع اتهام است و بس. همانطور که اگر محمد علی علیه السلام را معرفی نکرده بود رسالتش را اصلاً انجام نداده بود، من هم بدون معرفی این شخصیت‌ها هیچ کاری نکرده بودم. سوال: شما از بیماری مرموز خود بسیار سخن گفته اید. آیا ممکن است محسوس تر بیان کنید که دقیقاً چیست و چه آزاری ایجاد می کند؟ جواب: در بیان منطق پزشکی جدید، این بیماری را باید نوعی حساسیت بسیار شدید جسمی روحی دانست نسبت به آلودگی های فیزیکی و بشری که در محیط زیست من وجود دارد و در کل جهان مدرن در همه جا منتشر است. مثلا اگر قطره نفت یا هر ماده شیمیایی و نفتی در اطراف من باشد، به کلی تعادل روحی جسمی من به هم می ریزد و گاه به حال مرگ می افتم. کمترین آلودگی و ناهنجاری در تغذیه من به همین ترتیب عمل می کند و از همه بدتر افراد مغرض و منافق که با من در انکار و جدال باطنی هستند، هرچند اگر لبخند بزنند و بسیار مهربان و محترمانه رفتار کنند، ولی من حالم خراب می شود و گاه دلدرد شدید یا سرسام می گیرم و فشار خونم شدیداً افت می کند و گاه به حال اغما می روم. به خصوص کسانی که از نزدیکان و عزیزانم هستند. ته دل هر کسی مرضی و نفاقی که باشد بر روی من شدیداً اثر می‌گذارد و مرا به سوی مرگ می‌برد. این است بیماری من. گویی هیکل من میزان و محک پاکی و ناپاکی آدم‌ها و محیط است و فوراً مثل میزان الحراره فشارم بالا و پایین می‌رود. این حساسیت خارق‌العاده هم خیلی دارد که آن مرا به لحاظ روحی مسون می دارد و هم شری دارد که آزار آن است، که البته خیرش بسیار عظیم و سرنوشت ساز است و شرش در مقایسه با خیرش ناچیز است. ولی جسمن بسیار ضعیف می شوم و گاه از پای می افتم. وجودم میزان خلوص و ناخالصی باطنی آدم ها را می سنجد و به من اخطار می دهد و معرفی می کند که با چه کسانی طرف هستم. اگر غذایی کمی مانده باشد، به شدت حالت تهوع پیدا می کنم. از آلودگی محیط زیست شدیداً آزار می بینم و آسایش و خواب و خوراکم کاملاً مختل می گردد. ولذا زندگی در شهرهای بزرگ به شدت برای مرگ بار است. اگر در همسایگی ما علارغم آگاهی من یک آدم فاسد یا منافقی باشد، آسایش من مختل می شود. همین امر علل اصلی تنهایی من شد. زیرا همه آدم های مغرض در این واقعه به خود آمدند و چون قصد اصلاح نداشتند رفتند، زیرا رسوا می شدند. و عجبا که به سرعت خودشان بر حق این بیماری من آگاه می شدند بدون آن که من چیزی بگویم. همسرم به همین دلیل رفت و بسیاری از دوستان قدیمی من که دارای غرض و مرضی عمدی و آگاهانه بودند، یعنی صداقت نداشتند. زیرا من با آدم ها با تمام وجودم یک دل و صادق هستم و لذا با باطن همه رابطه ای شدید و قلبی دارم و لذا امراض قلبی آنها به من سرایت می کند و مرا رنجور می سازد. که دلدرد شدید و سرگیجه و افت فشار خون و افسردگی و انواع واکنش های بدن من در قبال ناسالمی های بشری و طبیعی هستند. غذاهای شیمیایی و مصنوعی اصلاً به من سازگار نیستند. صوت ماشین‌آلات و لوازم برقی و حتی بوی آنها شدیداً مرا متأثر می‌سازد. بدنم در مقابل جهنم واکنش شدیدی دارد و نیز آدم‌های جهنمی. این است بیماری من. این همه نعمت کبیری است و هم موجب آزار من می‌شود، زیرا مجبورم که از خود مراقبه ویژه‌ای به عمل آورم. این یک مسئولیت الهی است. من اگر تنها باشم و در دامنه طبیعت بکری زندگی طبیعی داشته باشم، در سلامت و شادابی و قدرت جسمانی کامل هستم. و عجبا که به واسطه همین حساسیت که خدا به من داده، بخش عظیمی از معارف من تعین پیدا کردند و بخش عمده‌ای از دوزخ شناسی من بر همین اساس تدوین شده است. یعنی وجودم بر مطابق معارف من عمل می کنند و این صدق و هماهنگی وجود و معرفت در من است. من خودم اسوه عملی و وجودی حرفهای خودم هستم و در یک کلام باید بگویم که به راستی مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخت است از بدنم. سوال: این همه اصرار در شرح مو به موی زندگی خودتان از چه روست؟ جواب: من خودم حجت ادعاهایم هستم و لذا مجبورم از خودم زیاد حرف بزنم و به گمانم حجتی برتر از این برای انسان ممکن نیست. من هرچه که میگویم خودم هستم و خودم دیده و تجربه کردم. فلسفه و معارف من یکی از عملی ترین فلسفه های دوران ماست و این یعنی حکمت عملی، زیرا من قرآن و عرفان و معارف توحیدی و دینی را در وجود و زندگی روزمره خودم کشف کردم، نه در کتاب ها. برای همین هم وقتی از آیه یا حدیثی ذکر می کنم درباره اش یقین عینی و عملی دارم و به همین دلیل نیازی به ذکر آیات و سوره و مرجع نقل قول هایم نمی بینم، زیرا من از این آیه و احادیث در خدمت اثبات خودم استفاده نمی کنم، بلکه از زندگی خودم در خدمت اثبات و تصدیق این آیات بهره می گیرم. ولذا بهره من از علوم منقول بسیار اندک بوده است. گویی من زیستم تا حقانیت دین خدا و قرآن را به اثبات برسانم برای مردم.